تفسیر سوره بقره جلسه 60 2/11/98.
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين قال: ذو العيوب يحبون إشاعة معايب الناس ليتسع لهم العذر في معايبهم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام جمله مطرح میکنند که این جمله بسیار مهمی است و یکی از مسائلی است که در جامعه ما متاسفانه فراوان رواج دارد. حضرت می فرماید: می دانید انگیزه کسانی که در جامعه شروع می کنند به عیب مردم بیان کردن و بدگویی از زید و عمرو و بکر و خالد کردن، یعنی به تعبیری خیلی روشن عیب این را تو مرعا و منظر مطرح می کنند، عیب اون را تو مرعا و منظر مطرح می کنند. شغل شاغلشون کنما بر این تعلق پیدا کرده که اگر عیبی را از کسی آگاهی پیدا کردن این را پخش کنند، در هر مجلسی، در هر محفلی، برای خالی نبودن عریضه چند تا عیب را از افراد تو جامعه مطرح کنند. حضرت می فرماید فلسفه این کاری که این گونه افراد می کنند می دونید چیست؟ می گیم نه. این فلسفه این کار عبارت از این است که اینا خودشون مشکل دارند. آدمایی که به عیوب دیگران می پردازند و عیوب دیگران را بزرگ جلوه میدن، اینا کسانی هستند که خود چون دارای عیبن مشکلن، در اینکه عادی سازی بشه قصه این کار را نمیدن. یعنی به تعبیر روشنتر با این کارشون یک پیام مخابره میکنن به جامعه و آن اینه که این ما نیستیم که مشکل داریم. هر جا که روی آسمان همین رنگ است. زیدم که شما خیلی مثلا قبولش دارید، اینم این مشکل داره، عمرم اون مشکل داره، بکرم اون مشکل داره. و به تعبیر روشن‌تر با گسترش دادن عیب دیگران و مطرح کردن عیب دیگران باعث میشه خودشون یک مسئولیت پیدا کنند. یعنی جامعه به این باور برسد که این آقا هم که عیب داره خود دیگه این هم مثلن. این جان کلام امیرالمؤمنین این است که در حقیقت حاشیه امن میخوان برای خودشون درست کنن با مطرح کردن عیب دیگران. یعنی یه وقتی دیگران به من پیله نکنید چا تو 10 تا مشکل داری، آقا 20 تا دارن، آقا 30 تا دارن، آقا 40 تا دارن، آقا 50 تا دارن. خیلی جالبه. ذو العیوب یعنی کسانی که خودشون عیب دارن، مشکل دارن، اینها یحبون اشاعت معایب الناس، اینا دوستی دارن که گسترش بدن، اشاعه بدن عیبهای مردم را. خب میگیم برای چی ها؟ چه هدفی را دنبال میکنن؟ خودشون مشکل دارن، چگار به مردم دارن؟ میفرماید لیتش علمان، خیلی جالب، برای اینکه ارتباط بهانه برای معایب خودشون پیدا کنن. لیتش لهم العذر فی معایبه، تا بهانه برای خودشون در عیبهایی که دارن بتوانند پیدا کنن. و یک کلمه اگر بگم که جان کلامه، شریک جرم برای خودشون پیدا کنن. یعنی آقا همه همی کنن، منحصر به ما نیست. و این متاسفانه یک روشیست، یک منشیست برای اینکه کار خودشون و کار زشت خودشون رو تو جامعه موجه جلوه بدن. تا این آفتیست که همه گرفتارن، منحصر به من نیست، اینا هم این گرفتاری را دارن. زبون عیوب صاحبان عیب و مشکل، یحبون اشاعت معایب الناس لیتس لهم العذر، تا موجه شود برای اونها عذر فی معایبهم، یعنی عیب خودشون هر شبه خدمتون پوشش بدن و در نتیجه موجه جلوه بدن. و به تعبیر دیگر خطای خودشون را در ضمن بیان خطاهای دیگران پنهان کنند. این کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بنابراین راهکاری نیست که آدم با بزرگ کردن عیب دیگران عیب خودش رو تحت شعاع قرار بده. راهکار اینه که انسان عیب رو از خودش برطرف کنه، که برطرف کردن عیب از خودش الگویی بشود برای دیگران، که دیگران هم از این طریق دست از عیبشون بردارن. این روایت در غرر هست، قرر الحکم مولا جلد چهارم صفحه 340. این یه روایت. روایت دومی که خدمت دوستان عرض میکنم باز از کلمات نورانی مولا صلوات الله. بله دونه، مگر نه کسی که حالا نمیگه فران کس دست شکسته، پا شکسته، این خیلی که نیست، مایه و اخلاقی. بله، نکته دومی که در کلمات نورانی مولا هست اینه که جامعه یک مجموعه است که اجتماعی در کنار هم زندگی میکنن. به تعبیر روشن‌تر حیات جامعه به همزیستی در کنار هم است. و یکی از چیزهایی که در اسلام خیلی مورد عنایت و سفارش قرار گرفته اینه که انسان دوستانی مناسب، بابتر، همجن، همراه تو زندگی انتخاب کنه، که در روزهای سختی و مبادا احساس تنهایی نکنه. با یه تماس تلفن اگه مشکلی براش پیش آمد، چون رفقاش رفقای خوبی انتخاب کرده، همون آن مشکل او را رسیدگی میکنن، بررسی میکنن، گره گشایی میکنن. اما آدمی که نه، اصلا منزوی هم تو جامعه، حال و حوصله ارتباط با دیگران ندارن، در کسب دوستی نسبت به دیگران خیلی کمیتشون لنگه، اینها همیشه تنها زندگی میکنن، همیشه با مشکل زندگی میکنن، گویا با خودشون هم قهرن. امیرالمومنین میفرماید که دو مسئله مهم وجود داره، و اون دو مسئله مهم که تو زندگی انسان نباید اتفاق بیفته اینا: یک، این که انسان عاجز باشد از اکتساب اخوان، یعنی این قدرت گیرایی و جاذبه برای پیدا کردن دوستان مناسب نداشته باشد. آدم اگه تو این جهت کم میارن، دو روز با یک کسی رفاقت میکنن، سوم به یه بهانه به هم میزنن، یک سال با یک کسی رفیقن، سر یک سال دشمن کینه‌توز هم میشن. حضرت میفرماید اینا اعجز الناس هن، عاجزترین مردم هن. یک کسانی که از اکتساب اخوان به دست آوردن دوستان خوب ناتوانن، قدرت ارتباط گیری ندارن و نمیتونن دوستان مناسبی را تو زندگیشون انتخاب کنن. و جالب اینه که بدانید ادهی واقعا نقطه مقابلی نستن، هنوز دوستان دوران اولیه طلبگیشون با هم معنوسن، با هم رفت آمد دارن، با هم ارتباط دارن، با هم گرم میگیرن. حتی دوستان دوران دبستانشون ارتباطاتشون رو حفظ کردن، علاقهاشون رو حفظ کردن. این آقا تو سلک روحانیت، اون آقا فرزند پزشک، این آقا تو سلک روحانیت فرزند، اون آقا مهندس، این آقا روحانیست، اون آقا بازاریست. ولی همون حال و هوای دوران مدرسه، کلاس اول ابتدایی، دوم ابتدایی، اون چنان این دوستی ریشه داره که الان هم که انظر سنفی تو جامعه دو سنفن، ولی ارتباطات سمیمانه. خب این خیلی کار مهمیست، خیلی کار بزرگیست. تو اسلام خیلی سفارش شده بحث عقد اخوتی که در اسلام سفارش شده، یکیش همینه که انسان عقد اخوت با برادران دینیش ببنده، یه سری پیمان ها و ارتباطاتی بینشون باشه. حضرت می فرمان این یک که کار نادرستی و نشان دهنده این است که انسان اعجز و ناس است. و کار نادرست دیگر اینه که انسان دوستی را به دست آورد ولی با کوچکترین بهانه اون دوستی را از دست بدهد. هم در اکتساب الاخوان دهی مشکل دارن، هم در نگهداری اخوان ادهی مشکل دارن. ادهی خوب ارتباط برقرار میکنن، گرم میگیرن، صمیمی تو بازاری ها رفیق دارن، تو علما رفیق دارن، جای دیگه رفیق دارن، ولی نگه نمیدارن. بعد از مدت کوتاهی رابطه ها قطع. حضرت میفرماید اعجز الناس، عاجزترین ناتوانترین آدم ها، آدمی که عجز از اکتساب الاخوان، قدرت ارتباطگیری ندارد، نمیتونه دوست برای خودش انتخاب کنه، برادر دینی برای خودش انتخاب کند. و اعجز من، از اون ناتوانتر، من ضیع من ظفر بهی منهم، اون کسی است که تازه موقعی هم که دوستی را انتخاب کرده و موفق شده در ایجاد دوستی، این دوستی را از دست بفرمایید بده. چه در اصل اکتساب و چه در از دست دادن، اولی نشانه ناتوانی، دومی نشانه ناتوانتر. این هم سلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. این روایت سوم هم بخونم، آدرس همونجا غرر مطالعه دقیق یاد داشت نکرد. و اعجز من ضیع من ظفر بهی منهم، یعنی عاجزتر کسی که تضیع کند، از بین ببرد، رابطه را به هم بزند، نسبت به کسی که ظفر بهی منهم، یعنی موفق شده در کسب دوستی اما نتونسته این دوستی را نگه. روایت سوم روایت بسیار خوبی از کلمات نورانی مولانا. یکی از مشکلاتی که آرامش را دوستان از انسان میبرد و تو روایات ما هم زیاد وارد شده اینه که انسانهایی که همیشه دغدغه زندگی دارن، البته اصل دغدغه معیشت و زن و بچه و اینا کار خوبیه، ولی مثلا امروز روز چهارشنبه است. خب روز چهارشنبه اقتضاعات خاص خودش داره. شما هم که صبح از خونه آمدید بیرون با یک مقدماتی آمدید بیرون، از خونه خداحافظی کردید تا زورم یه سری برنامه های تنظیم کردید، خرج و خورد و خوراک و اینا هم با یه محاسباتی هر کسی به حساب وسعش. حضرت می فرماید یدن آدم یا طلب لا تحمل هم یوم کلذی لم یعتک الا یوم کلذی انتفی. میگه امروز نگرانه بفرمایده امروز، اما غم و غصه مربوط به فردایی که هنوز بفرمایید نیامده باعث نشود که زندگی امروزم در کامتو تفصیل بکنه. امروز تو میتونی خوب زندگی کنی به همین مقداری که شرایط برای فراهمه. بار فردای نیامده را بر امروز تحمیل نکن که امروزم دچار اوقات هم بشی. لا تحمل هم یوم کالذی لم یأتی، غم و غصه روزی که هنوز بفرمایید نیامده این را بار نکن. الا یوم کالذی انت فیه، بر روزی که تو هم الان در زندگی میکنی، یعنی مشاکل فردا را منتقل به امروز نکن. خدا برای هر روزی حساب کتابی قرار داده. چرا؟ فإن یکن بقی من عجلک فإن الله فیه رزقک. میگه اگه خدا بنا شده فردا هم تو را زنده نگه دارد که انشاءالله میدارد، خدا فردا هم رزق و روزی تو را بفرمایید مثل امروز خواهد داد. چرا غصه فردا را به امروز منتقل کنید؟ این هم همون قراره. خب این کلمات نورانی مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که منظر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کرد. ما آیه ای را که در جلسه گذشته محضر شریف شما بزرگان عرض کردیم آیه این بود. من نمیخوام حالا آیه را دوباره با تمام خصوصیات بیان کنم، فقط یکی دو تا نکته میخوام بگم و رد شد. آیه این بود سبیلون وای مرد، یا به قول بعضی از مفسرین جهنم، للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای بر کسانی که با دست خودشون می نویسند چیزی را و بعدم نسبت به خدا می دهند. برای چی؟ لیسترو به ثمنا قلیلا، در مقابل یک کالای بی ارزش. فویل لهم مما کسبت ایدیهم، عرض شود خدمت شما وای بر آنها مما کسبت ایدیهم، از اون چیزی که کسب کردن کسبت ایدیهم داشت. فویل لهم مما کسبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اینا به خاطر اون چیزی که با دستشون نوشتن و وای بر اونها که در مقابل اون چی که نوشتن میخوان چیزی را به دست بیارن، یعنی همون مقام و جایگاه و امکانات. لمه تقولون ما لا تفعلون و تتعشرون ایها السید الجلیل، گرفتار شده از من سید. هر شبت خدمت شما هوا هم سرده و حق با سید ما. هر شبت که علم سنگینی گناه این بنی اسرائیل را جبه این کار کردشون که تحریف در قرآن ایجاد کردن، هر شبت خدمت شما بین که خدای متعال به چند چیز اشاره کرده راجبه اهمیت گناهی که اینا مرتکب شدن، منتها مهمترین مطلبی که خدای متعال در این آیه به اون اشاره کرده و نسبت به عوامل دیگر می شود گفت ام الفساد هست، عبارت از تحریف عالمانه دین شناسان در دین هست. دین شناس هست خوب می فهمند، منتها بیدین هست. بنامی هر کسی دین شناس هست الزامن بفرمیدا دیندار هم باشد. خیلی ها داریم که دین شناس نیستن، یه اولیاتی بلدن ولی همین مقدار پایبندن، و خیلی هم داریم که کتاب خوندن، مطلب گفتن، مطلب می‌نویسن ولی در مقام عمل مشکل دارن. خدای متعال این گناه اینها را در صدر قرار میده. فویل للذین یکتبون الکتاب، یعنی گناهی بالاتر از تحریف و نسبت دادن به خدا نیست، چیزی که خدا از اون مبرا. این یک مطلب. بنابراین اینها سه معصیت مرتکب شدن. اولین معصیتشون اصل تحریف و تبدیل بود که تحریف و تبدیل ایجاد کردن در تورات کتاب الهی، و دوم از سبتکاری که انجام دادن اسناد دادن این تحریف را به کی؟ به خدا. و کار سومی که انجام دادن در قبال این تحریف رشوه گرفتن. مقصود از رشوه در اینجا قیاست مقام جایگاه اعتبارات اجتماعی و امثال داده. اولا دست به تحریف بردن، ثانیاً به خدا نسبت دادن، و ثالثاً لیشترو بهی ثمناً قلیلاً. این هم راجع به این موضوع. در رابطه با لفظ ویل روایتی خدمت دوستان فاضلم عرض می کنم. کسی به امیرالمومنین عرض می کند من ویل آخه جینی مل ویخ، ویخ چی؟ و مل ویل دو تا سوال کرده، ویخ و ویل. قال علیه الصلاة و السلام هما بابان، اینا دو درن. فل ویخو باب الرحمه و الویلو باب العذاب. و در روایت دیگری از رسول نازنین اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی این تعبیر وارد شده، ان رسول الله الویل واد فی جهنم یا فی جهنم. ویل یک وادی در جهنم، چون بعضیا تعبیر کردن الویل بئرون ارسلت خدمتون این که فی جهنم، بعضی گفتن الویل واد فی جهنم. وادی یک دشتی، یک بیابانی در جهنم که افراد اونجا آزارشون هست. ارسلت مخاطر این افترایی که بر خدا بستن و من فمن اظلمو ممن افترا علی الله کذب. خب این آیه تمام شد، بیم سراغ آیه 80. و قالوا چه قومی از اینا؟ بخشی قابل توجهی از آیات قرآن خدا اختصاص داده به یهود، و الان میبینیم همینه. تو هر توطئه دست داره، تو هر فتنه‌ای دست داره. و قالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده قل اتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. به دنبالش که پیوستگی دارد با این آیه، آیه دومه، بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سومی هم پیوستگی دارد، و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. در آیه اولی که اینجا مطرحش کردیم، همین یهود عنود لجوج، اینا حرفشون این است که میگن هرگز آتش دوزخ جز یه چند روزی به ما نخواهد رسید. یعنی اگر ما دوزخی بشویم، مدت اقامت ما در اونجا بفهمید خیلی محدوده. که حالا عرض میکنم کلمه ایام به عنوان جمع قله دلالت بر چه معنی؟ خدای متعال میفرماید قل اتخذتم عند الله عهدا، یعنی شما با خدا قرار مداری دارید که حالا همچه ادعایی میکنید لن تمثل النار الا ایاما معدوده، اتخذتم عند الله عهدا، خدا پیمانی گرفته برای این کارتون، خاطرتون جمع قرص به طوری حرف میزنید، و اگر پیمانی باشی که خدا هرگز از پیمانش تخلف بفرمیدا نمی کنه. خدایی که ما میشناسیم این شکلی، ولی ببینیم شما چنین پیمانی با خدا بسته اید یا نبسته اید. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا این که حرف بی خود میزنید، چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت میدید. از یک طرف میگید لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما بهشون میگیم پیمان با خدا بسته، دیگه پیمانی هست خدا از پیمانش تخلف نمی کنه، یا اینکه همینطوری از باب خیال پردازی تقولون علی الله ما لا بفرمید تعلمون. آیه بعدی می فرماید بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته. آیه چندم آجا هشتاد، اینی که می خونم آیه هشتادیه حفظ بکنم الله. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، کسانی که مرتکب گناه می شوند و احاطت بهی خطیئته، این گناه سراسر وجودشون را خاطی می کند و فرا می گیرد، این احواتشون جمع باشه، اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا دوزخی هست. خیال می کنند لن تمثل النار الا ایاما معدوده، اونم خالدین، فاولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون. دسته بعد والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما جبهه مقابل اینا کسانی که اهل ایمان هم به اهل عمل صالح هم، اونا اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اولایی که اصحاب الجنت هم فیها خالدون. این هم آیه 82. هر سبب محضر شریف دوستان، خدای متعال در این آیه اول که خوندم لم تمثل النار الا ایاما معدوده، یکی از گفته ها و خیال پردازی های یهود اشاره می کنه که اینها دچار غرور شده بودند و از شبت خدمت شما به این که و همین غرور منشه این شد که اینها دچار انحراف بشن. خیلی از انحرافات منشه از چه از دماغ غرور، آدم های مغرور کور می شن، آدم های مغرور حقائق را نمی بینند، دست به اقداماتی و کارهایی و برنامه هایی زن که چیزی جز خودسان و ضرر و زیان نداره. لذا این که دارن با این قاطعیت میگن لن تمثل النار الا ایاما معدوده، معلوم آدم مغروری هست. با چه کار کردی این شکلی ادعا میکنید و این شکلی حرف میزنید؟ حسن از محضر شما بینید که اینا نسبت به محدود بودن زمان عذاب آخرت صحبت می کنند، خدای متعال هم پاسخ محکمی به اینها می دهد، همونطور که عرض کردم، و میگه مگه پیمان بستید که نبستید پس به خدا دروغ می بندید. تقولون علی الله ما لا بفرمیده تعلمون، این هم از این نظر، چون هیچ مخلوقی از مخلوقات عالم چون این مکنیتی خدا برای او قرار نداده که بگه نه شما خاطرتون جمع جمع، نه کسی خاطر جمع جمع نیست، همه دائر مدار چه هستن؟ نیال فضل آلماسین عملی که انجام میدن. اون تعبیر روایت اگر درست قرائت کردم همین را تایید میکنند، خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار، بفرمایید، لمن اطاعه ولو كان سيدا قريشيا، یعنی خدای متعال بهش را آفریده برای کسی که اطاعت خدا میکند ولو طرف اطاعت کننده عبد حبشی بود. خدا جهنم را آفریده برای گناهکار ولو اون گناهکار سید قریشی باشه، توجه برمید، یعنی از قریش باشه، مهم نیست از قریش بودن یا غیر قریش، نه عبد حبشی تأثیر دارد و نه سید قریشی. ممکن است سید قریشی به خاطر گناه بفرمایید به دوزخ برود و عبد حبشی به خاطر اطاعت به بهشت. این اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا اول متکلمه هم یه نه همه کلامی هر چقدر مرزم شما بیدید که مشکل از کجا؟ آقا اشاره فرموده مشکل از کجاست؟ یعنی این روحیه خودخواهی، روحیه نخوت، این روحیه خود برتردینی که در این قوم یهود به وجود آمده از کجاست؟ اون چه که گفته شده، گفتن یکی از دلائل مهم برای چنین باوری اعتقاد به برتری نژادی این هست. یعنی اینا میگن ما مختاریم، قول قوم مختاریم، خدا ما را انتخاب کرده، لذا هم خودشون را از بر نژادی برتر میبینن و هم بر اساس بعضی از آیات کلام وحی الهی میگن اصلا نحنو هر چقدر خدمتون میگه فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم. آیه شریفه را من محضر شریف دوستان فاضلم عرض بکنم، آیه میگه نحنو هر چقدر خدمتون ابناء الله و اخباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، ما هر چقدر خدمتون میگه خیلی وضعمون خوبه، روبراهیم، ولم یدخل الجنه الا من کان هودن او، بفرمایید نصارا کمانی هم قالت الیهود و نصارا اولیاء الله، نه الله، نحن اولیاء الله و احباء، ما اولیاء خدا، ما احباء خدا. این حالت های غرور کاذبی که بهشون دست داده به این شکلی. بنابراین این اعتقاد خود برتردینی و نجات، میگن نجات ما نجات برتره و نجات که وارد این وادیا میشن و مسئله را اینطوری مطرح می‌کنه. لن تمسنا، نکته ادبی خوبی دوستان دل بدن، حالا که روز چهارشنبه و سرما و با همت آمده اید که قطعا اون قدم هایی که تو مسیر راه بوده، به خصوص دوستانی که از راه های دورتر آمدن، از نهت الملائکه فهم کردن تا شما پاتون و بنوان اهل علم روی بال ملائکه بگذارید، خیلی عجیب. کلمه مست در اینجا مطرح شده، لن تمثل النار، این نکته ظریفی داره. ما دو تا واژه داریم دوستان فاضل، یکی واژه لمس و دیگری واژه مست. ملفر بین لمس و مست، گرچه از در معنای خیلی به هم نزدیکن، گاهی کسی میگه من لمس کردم، گاهی میگن من بفرمیدا مس کردم، ولی مورد استعمال مس و مورد استعمال لمس از هم جداست. ما زمانی کلمه لمس را به کار میبریم که در رابطه با امور حسی لمس را به کار میبریم و زمانی مس را به کار میبریم که در رابطه با امور غیر حسی. الان من بعد دست به این تحتی که میکشم لمس کردم یا مس کردم؟ به مرده که دست میزنم میگن لمس میت یا میگن مس میت؟ غسل مس میت، چون حسی در کار نیست. ولی او لامستمون نسا، لامستمون نسا که همون بحث آمیزشه، اونجا دیگه امر حسی نه امر هر سه و تنها مست و امثال ذالک. بنابراین نکته ظریف تو این آیه اینه: حالو لن تمثل النار الا ایاما معدوده. یعنی گویا اصلا ما بفهمید یک کلمه اگه بگید آفرین داریم، گویا ما اصلا دوزخ هم که میریم احساس نمیم. لن تمثل النار الا ایاما معدوده، یعنی گویا اصلا ما احساس نمی کنیم، احساسی در کار نیست. نمیگه لم ارچه و خدمتون مثلا تمثلا چی تلمسنا، اینطوری نمیگن. لن تمثلا نار، این معنای لن تمثلا نار یعنی رفتنمونم اونجا مثل بکر باید
نه
چون احساسی در کار نیست. این نکته الان ما پیشون نبودیم، شما شاید خبر داشته باشید. قرآن از قول اینا نقل میکنه و اینا باورشون اینه، متا خیال پردازیه، باور غلطی. حالا تمسخر و امثال ذالک یه بحث دیگری، ولی خلاصه هر بجون اینه که ما قوم برتریم، نژاد برتریم. اونجا هم که حالا شما میگه هی جهنم از سایدش، اونجا هم که ما بریم لن تمسن النار الا ایاما معدوده. و جالب توجه کلمه ایام است، تمام کردم بحث. کلمه ایام جمع یوم است و شما از بزرگانی که ایام بر وزن افعال است، جمع قله است و جمع قله عدد کمتر از ده را میگن. عرض و خدمتون این که ایام یعنی جمع قله بر کمتر از ده تا دلالت می کنن. معناش این است که اولا اونجا که میریم خیلی احساس نمی کنیم، تازه روزا که هم بفرمیم معدوده هم خودش معید همین مطلب، یعنی روزایی خیلی محدود و معدود. این هم حرف باطل سینا می زنن تا برسیم به اون آیه که خلاصه دوستان خدا کیا هستن، دشمنان خدا کیا هستن. انشاءالله در جلسه بعد محضر علمای اعلام و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.